نظیر داشت، یعنی یک 45 دقیقه ابتدایی درجه یک ماندگار، ولی یه 45 دقیقه سقوط بعدی داشت که فیلمو خراب کرد. اون تماشای اون فیلم هم برای من لذت بخش بود، به نظرم بهترین فیلم سیاوش اسدی بود با همه ایراداتش. فیلم خوب زیاد دیدیم، فیلم بدم زیاد دیدیم، یعنی یه سری فیلم.
یه زرشک طلایی هم به من بگین.
خیلیه واقعا.
حالا بگین دیگه.
خیلی فیلم بی ارزش زیاد بسن. داد آقای ابوالفضل جلیلی ارزم به خدمتتون.
من در جایگاهی هستم که فقط سکوت میکنم. چرا چه فیلم ها خوبی باشه فیلم
یه نکته دیگه اینم یادم رفت
بعد برنامه نظرات خودم
ناتور دشت آقای خردمندان هم فیلم نامه درجه یکی داشت و تو نامزدها یه مقدار نادیده گرفته شد.
خیلی مقدار.
اونم فیلم درجه یکی بود.
پس فیلم خوب امسال زیاد دیدیم.
انقدر ببین بالاخره وقتی شما 40 تا فیلم می‌بینید 10 تاش دیگه قابل تماشاست دیگه.
و اینم خوبه دیگه، تنوع توی آثاری که جشنواره میان خیلی خوبه. بریم فاصله بگیریم، برگردیم نظر آقای ابوالقاسمی رو هم بپرسیم، بعد میریم سراغ نامزدها در بخش اصلی.
سی مرغ سبا
43مین جشنواره فیلم فن.
خب دوستان شبتون بخیر باشه، من فریبا باقری هستم، اینجا سیمرغ سباست از کاخ جشنواره 43 برج میلاد کنار شما هستیم و دارم با منتقدان سینما گفتگو میکنم. جناب آقای ابوالقاسم، نظر شما رو راجب فیلم خوب که توی جشنواره دیدین، انتخابتون کدوم فیلم بود؟
امسال خوشبختانه فیلم های خوب به نمایش در اومد نسبت به سالهای قبل که ما 2-3 تا 4 تا نمایدن فیلم خوب میدیدیم و بقیه فیلم ها متوسط به پایین بودن. امسال خوشبختانه بین این همه فیلمی که 45 تا فیلمی که ما دیدیم حداقل 10 تا اثر خوب بود و ای کاش اون 4-5 تا اثر خیلی بد جشنواره هم خارج میشد.
بذاریم پس از اینجا شروع کنیم. اون 4-5 تا اثر خیلی بد که بعد خارج میشد کدوم ها بودن؟
اسم نبریم.
ای بابا چرا اسم نبریم؟ ببینید من اینو معتقدم که مخصوصا فیلم هایی که با هزینه ارگان ها ساخته میشن اگر بد هستن باید حتما بگیم، به دلیل اینکه این عدد داره از بیت المال هزینه میشه و اون فیلمساز موظف پاسخگو باشه. حالا فیلمسازای شخصی هم با بودجه شخصی که بماند، ولی راجع به فیلم هایی که از ارگان ها دارن حمایت میشن اتفاقا باید این موضوع رو بگیم. پس به ما بگید 5 اثر بعدتون کدوم ها بود؟
خب دلیلش اینه که بعضی از این فیلم ها خصوصی ساخته شده، ممکنه اکران بخواد بشه، حالا سلیقه شخصی هستش، ممکنه من دوست نداشته باشم اما کس دیگه دوست داشته باشه و این که من میخوام اعلام بکنم اینجا دلیل بشه که یک عده قبل از اینکه فیلم رو بخوام ببینن قضاوتش بکنن.
درست.
و باعث ضرر و زیان به اون سازنده فیلم، خصوصا اون فیلم هایی که مثلا فیلمساز خصوصی سرمایه گذاری کرده تو این گرونی، تو این بازار مشوش اومده پولش رو برده جلو و این بی‌انصافیه به نظرم که بخوام از فیلمی.
پس به فیلمی زرشک طلایی نمیدی؟
من نمیدم به این سبب که نمیخوام قضاوت کنم و قضاوتم روی فروش اون فیلم تاثیر بذاره، وگرنه فیلم بد داشتیم و میگم که ای کاش این 5-6 تا فیلم حذف میشدن، حداقلش وقت ما کمتر گرفته میشد، میتونستیم با انرژی بیشتری بقیه فیلم‌ها رو ببینیم. چون
خب ببینید حالا من هیچی نمیگم، هی وسوسه میکنن اصرار کنم. خیلی خب اذیتتون نمی‌کنیم، بریم سراغ فیلم‌های خوبی که دیدیم. یه دونه انتخاب کنید اول.
ببینید فیلم خوب زیاد بود. پیرپسر خیلی خوب بود، واقعا خوب بودش که بعد ازش تقدیر کرد. حالا آقای دکتر شاپوری گفتنی‌ها رو گفتن، تکرار مکررات نکنیم این قضیه رو. من تا بخوام اشاره بکنم از زاویه نگاه خودم به این فیلم، این فیلم یک فیلم میزانسن بود. ما کمتر فیلمی در سینمای ایران داریم که برای تک تک لحظاتش فکر شده باشه، واسه تک تک پلان‌ها و سکانس‌هاش فکر شده باشه. مثلا هر
و این اندازه نشانه شناسی توی فیلم وجود داشته باشه، عجیب و غریب.
شما خالکوبی پدر رو میدیدید، ضحاک ماربدوش بود که مغز دوتا جوان رو میخواست بخوره. موقعی که اعلام کرد من شیطانم، من خود شیطانم، جوری قاب بندی انجام شده بود که دوتا شاخ بالا سر پدر دقیقا اون قرار داشتش. و خب از بحث روانشناسیش هم عقده اودیپ در واقع فرویدی استفاده شده بود. فیلم بنابراین مبنا اصلا پیش میرفت، رقابتی بود بین پدرها و فرزندها سر رسیدن حالا به اون خانوم. فیلم بسیار خوب بودش به نظرم، حالا با کمی اصلاحات قابل پخش باشه و اگر قابل پخش بشه انشاءالله نماینده درخشانی در اسکار خواهد بود.
پیشنهاد شماست. و از فیلمای خوب دیگه هم که دیدیم نگذریم. دوست دارم راجع به فیلمای خوبی که دیدین صحبت کنیم.
ببینید ما چند تا فیلم شاخص داشتیم. خب ببینید موسی کلیم الله به سبب
فنی
و تاثیرگذاری که در سینمای ایران
به نظر نقطه عطفی خواهد بود و مبدعی خواهد بود برای تغییرات فنی عجیب و غریب در سینما. یه مژده هم دادن که استدیویی قرار ساخته بشه به زودی برای این فیلم که در خاورمیانه مثال زدنیه و از اونجا به بعد ما میتونیم خیلی امیدوار باشیم که با آثار بین‌المللی که دارن تو این بخش فعالیت میکنن بتونیم رقابت کنیم.
من اون روزم خدمت شما چند شب قبل عرض کردم که این فیلم از دو یا سه جنبه برای ما خیلی مهمه. جنبه اولش همون بحث فنی که حضرت عالی فرمودید، بحث دوم این که از نظر اعتماد به نفسی که فیلم سازان میده و کارگردان و تهیه‌کنندگان که سراغ این جور فیلم ها بیان.
خود آقای حاتمی کیا هم راجع به این اعتماد به نفس صحبت کرده بودن که خب من برای ادامه این پروژه به این اعتماد به نفس احتیاج داشتم.
و سوم دقیقاً تأثیری که روی فیلمنامه نویسی در ایران میذاره. ما تا الان چون خود ما هم حالا دکتر شاپوری هم هستن فیلمنامه نویسی میکنیم و
ماشاءالله همه فن حریفین
به این قضیه، ما همیشه وقتی میخواستیم داستان بنویسیم اول به این فکر میکردیم که چجوری میخواد ساخته بشه، یه چیزی بنویسیم که بتونن بسازن.
خب یعنی شما به فنی فکر میکردین؟
بله. خب آقا من الان ببین من میتونم داستانی بنویسم با توجه به این فیلمی که اومد که تخیلی باشه، میتونیم یک جهان جدید خلق کنیم. ما بلدیم، یعنی نویسندگان ما با استفاده از پتانسیلی که از ظرفیت های حالا ادبی ایران داریم، حالا شاهنامه یکیشه یا کتاب عجایب المخلوقات هایی که وجود داره، بسیار داستان های زیبای ایرانی ما داریم که میتونیم بهش بپردازیم. منتها سوادش هم هست، منتها آشناییش هم هست، فرهنگش هم، منتها ما سر ساخت اینها مشکل داشتیم.
تا الان همیشه همینطوری بوده که ایران در حوزه نیروی انسانی و متخصص بی‌نظیر بوده، ولی تجهیزات و فنی همیشه جزء چالش های فیلم سازی بوده.
آدم میترسه. ببین تهیه کننده و کارگردان هم میسازن، فیلمی که شما مینویسی تخیلی باشه یا وارد یک جهان جدید بخوای بشی، یک فیلم کمدی از آب در میاد اگر بعد ساخته بشه.
راجب موسی این اتفاق نیفتاده بود، یعنی کیفیت اون اندازه بود که باورپذیری به صحنه های فیلم بده، چون من یک جاهایی از زبان منتقدهای شنیدم که هنوز خیلی فاصله داریم تا اون ایدئاله، ولی قابل قبول بود.
ببینید ما فاصله داریم. خب ما موسی شاید هنوز به ارباب حلقه های سال 2010-2012 نرسیده باشه. خب منتهای استاندارد ها رو کسب کرد، یعنی فیلمی بود که کمدی از آب در نیامد، واقع پذیر در اومد. ما تونستیم در واقع حس کنیم حال و هوای فیلم رو. ما یه زمانی مثلا در مورد حضرت موسی وقتی فیلم می‌خواست ببینیم همیشه ده فرمان رو مثال می‌زدیم، می‌گفتیم که ده فرمان 1965 فکر کنم ساخته شده، هنوز فیلم مثل این ساخته نشده قشنگ که در این رابطه، ولی خب الان میتونیم
با توجه کنیم به موسی.
بله به بذات خودمون. ما مردان آنجلوس رو داشتیم با اون کیفیت، بعد فیلم یوسف پیامبر رو داشتیم با اون کیفیت، سلیمان نبی رو داشتیم به یک کیفیتی بالاتر، محمد رسول الله رو داشتیم که اصلا دوستش نداشتن، خوب در نیامده بود حالا مثل این. منتها این فیلم در واقع همه اونها رو کنار زد و یک نقطه استاندارد رسید.
من یه موضوعی رو هم اضافه بکنم ها، به غیر از اینکه تخصص آقای حاتمی کیا کارهای بزرگ بیگ پروداکشنی که ما توی این سال هم خیلی ازشون دیدیم و دفاع مقدس بعدش که اومدن سراغ فیلم‌های دیگه همیشه موفق بودن، اینا به کنار، اما بودجه هم بی‌تأثیر نیست. یعنی ما این بودجه رو هرگز برای فیلم دیگر و فیلمسازهای دیگر ندیدیم و چه بسا تزریق این بودجه هم کمک کننده بوده دیگه. یعنی شاید اگر ما این بودجه رو در اختیار فیلمساز دیگری هم میذاشتیم چه بسا میتونست اثری رو در همین کیفیت ارائه بده.
عرضم خدمتتون که این کار ریسک زیادی داره.
بله.
ببینید فیلمساز اول باید خودش رو ثابت بکنه.
همینطوره.
نگاه کن مخصوصا حالا این ژانرایی که بسیار مهم هستن، حالت قدسی دارن یا حالت دفاع مقدسی دارن و برای
یعنی ما فکر میکنید رزومه کارگردان باعث این اعتمادش شده؟
ببینید ما الان خود تو همین جشنواره هم فیلم هایی داریم که بودجه در اختیار کارگردان تهیه کننده قرار گرفته.
دکتر اینا رو میگین بعد من میگم کدوم فیلم نمیگه؟
آخه مثلا من 1968 رو دوست نداشتم.
آها. ولی چرا؟
به سبب اینکه اصلا نظر مطالعات و پژوهش هایی که صورت گرفته بود اصلا این شکلی نبود نبوده. ببینید خب این فیلم 1968 برمیگرده به سال 42 تا 45 و 67،
یعنی تاریخ معاصری که در ذهن مردم هست.
بله 50 سال پیش، و اثراتش هم هنوز داریم میبینیم. در اون دوره اوج تشکیلات زیرزمینی در ایران بوده، گروه های چریکی بعد از 15 خرداد 42 تأسیس شده بودند که برای مبارزه با حکومت پهلوی، و این گروه ها به شدت باهوش بودند. بچه هاشون، حالا به ایدئولوژی هاشون کاری نداریم که اشتباه بوده، التقاطی بوده، چپ شدن، کمونیست شدن، اصلا گروه های مخالف بودن.
یعنی معتقدین که این فیلم از نظر مستندات تاریخی خیلی دقیق پژوهش انجام شده؟
نه، بحث مستند تاریخی نیستش. بحث اینه که ببینید ما ترورهای بسیار زیادی داشتیم و عملیاتهای زیادی داشتیم که توسط گروه چریکی در زمان شاه انجام شدن. خب نخست وزیر ترور شده چند تا منتها، و میگم تشکیلات سیاسی و نظامی بسیار قدرتمندی داشتن، کارگروه‌های آموزشی بسیار قدرتمندی داشتن، به شدت به اسلحه و اینها دسترسی داشتن. گروه‌هایی از اونها برای آموزش به فلسطین و اردن و عراق و اینها اصلا رفتن، در این حد قدرتمند بودن، هواپیماربایی می‌کردن. در این فیلم ما با یک عده در واقع کنذهن روبرو هستیم که قهرمان داستان هستن، و از نظر در واقع شخصیت پردازی مشکل دارن. اصلا طرف یک آدم ضعیفی و با مک چریک در صورت که این شکلی نبوده،
این شکلی نبوده. به این دلیل فیلم رو دوست ندارید. دوست دارم که فاصله بگیریم، برگردیم تا زمان داریم برسیم به نامزدها، که اتفاقا ماجرا از اینجا جذاب میشه. زیادی رو داریم که نامزدهاش معرفی شدن، ولی زمانمون اجازه نمیده. من فقط به مرور نامزدهای بخش های اصلی میپردازم. نامزدهای نقش اصلی مرد: امیر نوروزی برای 1968، رضا مسعودی برای اسفند، شهاب حسینی برای رها، امین حیایی برای زیبا صدایم کن، مصطفی زمانی برای شمال از جنوب غربی، رضا عطاران برای صدا. و نامزدهای نقش اصلی زن: پادینا کیانی برای 1968، رویا افشار برای اشک حور، جولیت رضایی برای زیبا صدایم کن، فریبا نادری برای شوهر ستاره، شمیلا شیرزاد برای مرد آرام، و مریلا زارعی برای موسا کلیم الله. در بهترین کارگردانی: محمود کریمی برای بچه مردم، رسول صدر عاملی برای زیبا صدایم کن، رضا جمالی برای سونسوز، حمید زرگر نژاد برای شمال از جنوب غربی، ابوالفضل صفاری برای گوزنهای اتوبان، و ابراهیم حاتمی کیا برای موسا کلیم الله. و بخش هیجان انگیز: نامزدهای بهترین فیلم: سید علی احمدی برای بچه مردم، که پدرش رو هم در زمان جشنواره از دست داد، با آقای احمدی تسلیت میگیم، سید مازیار هاشمی برای زیبا صدایم کن، مهدی مددکار برای شمال از جنوب غربی، ابوالفضل صفاری برای گوزنهای اتوبان، و سید محمود رضوی برای موسا کلیم الله. کارگردان اولی ها هم که تعدادشون تو جشنواره امسال کم نبود، نامزدهاش به این شکل اعلام شدن: امیر مهدی پوروزیری برای 1968، محمود کریمی برای بچه مردم، آرمان زرینکوب برای ترک عمیق، ابراهیم امینی برای چشم بادومی، حسام فرهمند برای رها، و محمد رضا اردلان برای فریاد. بذارین بگه کاندیدای بهترین فیلم نامرم بگم. بذارید ما فقط فیلم ها رو بگم: بچه مردم، زیبا صدایم کن، شمال از جنوب غربی، گوزنهای اتوبان، مرد آرام، و موسی کلیم الله هم در بخش بهترین فیلم نامه نامزد شدن. حالا بریم و ببینیم که از نظر آقای شاپوری کدوم یکی از نامزدها شانس این رو دارن که با سیمرغ فردا شب برن خونه، و چه کسانی جاشون در این اسامی خالیه.
عرضم به خدمتتون یه نکته‌ای که وجود داره به نظرم اینه که ما اول اینجوری باید چیز کنیم که هر جشنواره‌ای بر اساس سلیقه هیئت داورانش، بر اساس سیاست گذاری های اون جشنواره یه انتخاب هایی داره. تو همه جشنواره ها ما شاهد بودیم که یه سری فیلم ها آره مورد توجه قرار میگیرن، یه سری ها مورد توجه قرار نمیگیرن.
طبیعتاً به سلیقه هیئت داوران خیلی بستگی داره.
هیچ جشنواره‌ای ملاک خوب بودن فیلم ماندگاریه، یعنی نداشتن تاریخ مصرف اضافه بشه به تاریخ سینما، هیچ جایزه ای اعتبار به هیچ فیلمی اضافه نمیشه.
چه بسا که ما فیلم های بسیار خوبی داشتیم که اصلا در جشنواره ها جایزه هم نگرفتن، ولی ما ولی همه به یاد داریم و راجعشون حرف میزنیم. خب
حالا با توجه به این نکته ای که عرض کردم خدمتتون، طبیعتا من با یه سری از این نامزدها موافقم، دوست دارم مثلا از این نامزدها فلان فیلم مثلا جایزه بگیره یا فلان بازیگر، یا حتی به سلیقه من یه سری ها جا موندن. مهمترین جا مونده یا نادیده گرفته شده
جشنواره چهل و سه
به نظر من ناتور دشت آقای
خردمندانه. با تو خیلی موافقم. به نظرم علی سرابی در صیاد هم میتونست حداقل اسمش توی نامزدهای بهترین بازیگر مرد باشد. به ما میگین از بین نامزدا فکر می‌کنین کی جایزه بگیره؟
من نظر شخصی خودم رو عرض می‌کنم خدمتتون. بهترین فیلمنامه خیلی دو تا فیلم بچه مردم و زیبا صدایم کن از نظر الگوهای فیلمنامه نویسی خیلی دقیق، خیلی موشکافانه بر اساس الگوهای سفر قهرمان نوشته شدن، خیلی دقیقه. جفتشون هم بالای هلوهوش 120 دقیقه که استاندارد این ساخت داره طراحی شدن. اگر بخوام از بین این دو تا فیلم نامه خوب یکی رو انتخاب کنم، بر اساس اینکه حالا فیلم آقای صدر عاملی یه مقدار نگاهش جدی‌تره، حالا اون یه فیلم فانتزیه، روی فیلم زیبا صدایم کن میشه کار دانشگاهی کرد، میشه روش پایان نامه ارشد، میشه
از منظر جامعه امین حیایی که توش چقدر خوب بود
یه بازیگر جدید معرفی کرد، خانم جولیت رضایی. البته آقای صدر عاملی قبلا ترانه علیدوستی بازیگرهای دیگه ای هم تو این سن معرفی کرده به سینما ایران. تو بحث چیپی
و یه جمله معروف آقای شاپوری دارن که میگن من گفتم بازیگرا خوب بودن، چی گفتین شما؟
بله، هر بازی خوبی، هر امتیاز خوبی، تصویر خوب، تدوین خوب، قاب خوب، همش امتیازش برای کارگردانه. هر نکته منفی هم ما هیچ وقت نمیتونیم به بازیگر اعتراض کنیم که چرا بد بازی کردی یا چرا مثلا
نگاه جالبیه که شما دارید.
مسئولیت هنری فیلم
پس شما در فیلم نام زیبا صدایم کن انتخاب میکنید.
عرض کردم به دلیل اینکه رو اون فیلم جدیتریه، فیلم عمیق‌تریه.
یه ذره دور تون بریم که آقای ابوالقاسم
نظر میشه حالا از منظر جامعه شناسی و روانشناسی روش کار دانشگاهی کرد. به نظرم
زیبا صدایم کن. در بین نامزدهای بهترین بازیگر نقش اصلی مرد چه کسی به نظر شما شایسته؟
بر اساس سلیقه من بازی درخشانی از آقای رضا بابک تو فیلم ترک امی همچنین سرکار خانم گلچهره سجادی، به نظر من اینا شانس این باید می داشتن که تو نامزدها بودن، ولی بر اساس چیزایی که اعلام شده من بازی شهاب حسینی
در رها رو
تو رها به نظرم آره.
و بریم سراغ بازیگرهای نقش اصلی زن.
خانم جولیت
رضایی برای زیبا صدایم کن. بهترین کارگردانی
رسول صدر عاملی.
عالی شد، پس شما کلن به زیبا صدایم کن اعتقاد ویژه دارین.
یه نکته ای هم که باز تو چیز کنم، تو حالا تو بخش فیلم برداری محمد آلات‌پوش فیلم برداری بسیار درجه یکی برای فیلم ترک عمیق داشت که به نظرم شانس اصلیه سیما از نظر بنده.
و بهترین فیلم
ببین طبیعتا وقتی یک فیلم نامه خیلی خوبی داشته باشه کارگردانی
زیبا صدایم کن متوجه شدم.
این چهارتا رو من یک بار دیگه تکرار میکنم: موسا کلیم‌الله، ناتور دشت، بچه مردم، زیبا صدایم کن.
یه چیزی بگم، فکر نمی کنید سایه اسامی بزرگ در بهترین کارگردانی ممکنه بر فیلم های دیگر بیفته؟ مثلا ما جایی که آقای حاتمی کیو یا آقای صدر عاملی رو داریم، فکر می کنید یه ذره رقابت برای بقیه سخت‌تر نمیشه؟
هر سال جوایز یه مقدار پخش میشه، یه جوری که همه راضی
برن دیگه.
امسال هم احتمالاً همه راضی خواهد شد.
خیلی ممنونم. بریم سراغ آقای ابوالقاسمی. شما نظراتونو بگین، از بین این نامزدهایی که اعلام شدن چه کسانی برای شما شانس سیمرغ دارن؟
ببینید، اول که منم عرض کنم خدمتتون که جای جناب رضا بابک و گلچهره سجادی خالی تو نامزدها، ناتور دش به نظرم نادیده گرفته شد. اما خب با توجه به حالا صحبتی که هست، ما دو تا دیدگاه مختلف آقای شاپوری داریم. من نگاه هم فرهنگی هستش و نگاه ایشون تکنیکی هستش.
خب؟
من زیبا صدایم کن رو فیلم خوبی دیدم، منتها از نظر فرهنگی یک فیلم ضد پدر هست و ضد مرد هست بیشتر. یعنی من
شما دوستش نداشتید؟
من نگاه هم این شکلی بود، بله، که این فیلم ضد مرد هست و یک جورایی زنانه هست نگاهش به فیلم، از منظر زنها نگاه میکنه. پدری که دیوونه هستش، دختر بچه‌ای که خودش باید خرج زندگیشو در بیاری، پدری که دروغ گفته و دخترش رو، مادرش رو بهش نگفته هست، و مادری که به خاطر اینکه دختری رو ببینه رفته خط بیارتی کار مردونه انجام میده که هر روز ببیندش رو اینا. من تو فیلم نامه آقای محمود کریمی و خانم فائزه یار محمدی رو دوست داشتم.
بچه مردم،
بله، خانم فائزه یار محمدی اسمش نیومد، من گفتم بگم که به سبب اینکه در یک لحظه میخندون، در یک لحظه اشک در می آورد و یک روایت واقعی، اقتباس واقعی از داستان یک انسان بودش که ما دیدیمش. بعد بهترین فیلم اول رو همون سیدعلی احمدی بچه مردم، من به نظرم
امسال یه اتفاق جذابی هم که در جشنواره افتاد این بود که ما 13 فیلم اولی داشتیم، در نوع خودش جالب بود.
این همون سرمایه‌گذاری که حضرت عالی گفتید که انجام بشه، همینجات خودشون نشون بدن دیگه. مثلا این کارگردان بهترین فیلم در واقع همین بچه مردم، خب خودش رو نشون داد دیگه.
آقا 1968 هم الان کلی نامزد شده دیگه، شما دوستش نداشتید؟
خب نه، ببینید
عذیتتون میکنم آقای ابوالقاسمی، ادامه بدیم زمانمون کمه.
نقش اول مرد به نظرم امین حیایی برای زیبا صدای هم کن خوب بود. شهاب حسینی تو نیم ساعت اول رو نقشش نشسته بود
و بعد به مرور در ادامه فیلم
من به نظرم عادت کردیم بهش. ولی امین حیایی خب نقش بیمار رو خوب بازی کرده بودش. نقش اول
مردی برای تمام سنین یه نفر نوشته بود، نوشته بود که تو همه سنین درخشان.
به نظرم نقش اول زن به مریلا زارعی میرسه تو موسی کلیم الله.
من یه چیزی در گوشی بگم، در گوشی های کاخ جشنواره میگه که فردا مریلا زارعی با سیمرغ میره به خونه. حالا فردا ببینیم این اتفاق میفته یا نه.
پیشگویی من فکر کنم درست.
خب
نقش مکمل مرد سعید مولویان مال ناتور دشت خوب بود. شکیب شجر هم خیلی خوب، من توقع داشتم که علی‌رغم که خیلی فیلمش رو دوست نداشتم، دست تنها رو، ولی بازی خوبی شکیب شجر.
شکیب شجر گفته بودش که رفته بوده پشت بازار سید اسماعیل با گاری کار میکرده و کلی وزن کم کرده که بتونه به نقش نزدیک بشه، و توی اون فیلم اتفاقا همه راجع به شکیب شجر صحبت
ولی کاندید نشدنش عجیب بود برام. شاید به خاطر محتوای فیلمش حالا بوده باشه. نقش مکمل زن امسال ضعیف بود به نظر من. ما نقش مکمل زن آنچنان قوی نداشتیم که اصلا تو فیلمنامه طراحی شده باشه که بخوام بینشون انتخاب کنیم. بنابراین من ساره بیات تو چشم بادومی رو
انتخابش
میکنم.
بهترین فیلم و بهترین کارگردانی رو هم به ما بگید.
بهترین کارگردان اول به نظرم به محمود کریمی میرسه،
بچه مردم
تقسیم میکنن اینجا. و بهترین کارگردانی به موسی کلیم الله میدن به سبب اینکه در استودیو کامل ساخته شده و به هر حال
نقطه عطفی
هستش برای سینمای ما.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. رسیدیم به ثانیه های آخر برنامه و من میتونم این نفس عمیق بکشم چون به همه گفتنی های امشب مفصل رسیدیم. من با هر دو بزرگوار خداحافظی میکنم، برمیگردم این ثانیه های پایانی رو با شما هستم در سیمرغ سبا. بودو بودو به عنوان آخرین برنامه که در کاخ جشنواره پیش از اختتامیه پخش شد کنار شما بودیم، تلاش کردیم که به همه آنچه که باید بگیم بپردازیم. خیلی ممنونم که گوش شنوای ما بودید در 10 روز این ماراتون نفسگیر و امیدواریم که شما هم از شنیدن سیمرغ سبا لذت برده باشید. یه مروری بکنم سری دوستان و همکارانمو. آزاده شاهرخ مهر، تهیه کننده علی خلیل پور، صدا بردار هماهنگی حدگه درویش، آیتم ساز زهرا محسن زاده و من با افتخار فریبا باقری میزبان شما بودم. همه سینمای ایران چشم دوختن به اختتامیه فردا شب که برندگان و صاحبان سیمرغ رو بشناسن. ما هم فردا ساعت 21 با سیمرغ سبا با شما هستیم، ویژه برنامه اختتامیه جشنواره 43. دوستتون دارم، خداحافظ.
چه خجسته است زمستانی که در آن قلب مردمانش بهاری است.
چه خوش است هوایی که در آن عطر گلفام میهن دوستی جاری.
هوا دلپذیر شد، گل از خاک بردمید، پرستو به باز گشت، زد نغمه امید، به جوش آمد از خون درون رگ گیا، بهار خجسته پا فراوان رسد زرا، بهار خجسته پا فراوان رسد زرا.
دوستان دوستان، از شمال تا جنوب، از شهر تا غرب، قدم می‌گذاریم به عشق لاله‌های سرخ وطن.
در بهار انقلاب به صحنه قدم می‌گذاریم، در این خاک اهورایی پر غرور و پر شور می‌آییم به جشن پیروزی.
سبا در خیابان آزادی، حد فاصله کوچه شکاری و خیابان بهبودی میزبان شماست.
ملت ایران
سر بلند و سر فراز،
پرچم ایران
تا ابد در احتضان.
ملت ایران
دلتان دریای مه،
عزت ایران
به بلندای سفره.
بابا سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم، هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه لوازم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه، آدرس میدم خودتو برسون، بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کجاست؟ چه زود رسیدیم، همین جاست دیگه، بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدم.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
بله بله، شرایط اقساطتون چطوری هست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم، شما میتونید با اقساط بلند مدت بدون ضامن، حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک؟
نیازی نیست،
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه، مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بدماته، حتی تو گل و ماته.
نصف وسایل خونه فنراشو زده بیرون، همه رو باید عوض کنم.
کیش کاری نداره که، ما میشیم میریم سرا همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفع کیش. چی سرایی، چی قسطی، چه کوچی کار کنم، زامن کجا بیارم؟
اینا جواب بده.
سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب.